حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم میبینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده. و با توجه به سقف مصرف 5% از مشترکان هر منطقه، الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم، پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
تا همیشه سلام.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس حق تعالی.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدی است میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
تو به اسکونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشید. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش کن.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم. در فراز و فقره دیگری از این زیارت عزیز خدمت شما گفتگو میکنیم. به این قسمت رسیدیم که به امام زمان علیه السلام چنین عرض سلام میکنیم: السلام علیک ایها العلم المنسوب. تعبیر علم منسوب، کلمه علم خب به معنای نشانه است، به معنای علامته. پرچم رو هم که بهش در ادبیات عربی علم میگن، باز به معنای نشانه است، به معنای نماده، به معنای نشانه. جمع کلمه علم میشه اعلام، که ما وقتی اهل بیت علیهم السلام رو به شکل جمع زیارت میکنیم، این تعبیر رو زیاد به کار میبریم، به امام به عنوان اعلام سلام میکنیم، که مفردش میشه همین کلمه علم. فرمود السلام علیک ایها العلم المنسوب. تو علمی، اما العلم هستی، الف لام داره این علم، و تو العلم المنسوب هستی. گاهی اوقات در یک موضوعی کسی نشان است، در چند مسئله کسی پرچم دار و جلو داره، گاهی اوقات او العلم است. تعبیر العلم در این کلام، در این فرمایش از زیارت، یعنی جمیع علمها، جمیع نشانه ها، جمیع نمادها. در هر چیزی تو علم هستی. مثلا ما به اهل بیت علیهم السلام به عنوان تمثیل عرض میکنیم اعلام و تقا، اعلام و دین، اعلام الهدا. تو العلمی، در تمام اون امور تو علم هستی. این الف و لام، الف و لام جنس یا الف و لام استقراق. حالا این العلم المنصوب هم هست. کلمه المنصوب، خب اونی که ازش معنا میفهمیم اینه که نصب شده، مشخص شده، منصوص، معین.
السلام علیک ایها العلم المنصوب.
فراق و وصل به قاموس عشق بی معناست، که هر طرف چو نظر می کنم نشانه توست. مولایم نشان به نشان تو امیدم را گرهگیر یادت می کنم، تا برهانیم از هر چه دوری. تو ناجی دلهای مستری و من پریشانم از فردای دیدار. چگونه بی مددت راه توانم یافت از بی راه؟ مرا دریاب که مصباحی تو برای رسیدن. راه هست و چاه هست و شبیست عمر، بی نور تو مگر امید رسیدن هست؟ تو باش و نگاهت، تو باش و اشاراتت، که دلم را تعلیم دهد به چه خواستن، تا نجوا سردهم. خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و دلم را به نور یقین پرساز، و وجودم را با هرچه خیر لبریز نما، تا آنگونه به ملاقاتت نائل شوم که رحمتت مرا در بر بگیرد. مولایم محبت تو رحمت است، و من دخیل بسته به مهر تو هم برای نصیب بردن از رحمت خداوندی، که تو حجت اویی. سلام بر تو مولایی که صبح آمدنت روز انتشار رحمت و باران است. قلبم لبریز یقین است، یقین به آمدنت، و سینم سرشار از ایمان به حضور تو است. سلام تنها حقیقت عالم، سلام معنای ایمان و یقین.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند، و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
در سال با یه مغازه 10 متری با نیم کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز 5 شعبه دارم.
دوست دارم به هر حال آدم‌های متفاوتی رو مشغول به کار بکنم.
من فکر نمی‌کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم باشه، چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار دیگه.
شاید از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید.
همراهان عزیز رادیو ایران سلام، روز و روزگارتون بخیر باشه انشاءالله. من نوید دانشور، امروز هم قراره به یکی از مجموعه های تولید کننده کشورمون برم و این بار در شهر شهریار با آقای محمد علی ابراهیمی، تولید کننده محصولات چرب و انواع مختلفی از کیف‌های مردانه و زنانه، هم صحبت بشم. آقای ابراهیمی و همکارانشون بیش از 20 ساله که در این مجموعه با وجود همه فراز و نشیب‌هایی که در مسیر تولید برای تولید کنندگان ایرانی وجود داره، مقاومت نشون دادن و ماندگار شدن و قراره از تجربه ها و دغدغه هاشون برامون بگن. اما قبل از اینکه به اتفاق شما بخشی از این گزارش مستند رو بشنویم، اجازه بدید دعوت کنم اگه شما هم از کارآفرینان کشورمون هستین و مایل هستین روند توسعه کسب و کارتون رو با شنونده های گرامی رادیو ایران در میون بذارین، لطفاً مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. شنوندگان گرامی، هر جا هستید الهی دلهاتون همراه با آرامش. من یه منطقه از شهریار رو قرار بود پیدا کنم برای گزارش امروز تا بتونم الان در کارگاه تولیدی کیف و کفش چرمی باشم که آقای ابراهیمی مسئولیت این مجموعه رو به عهده دارن و جاتون خالیه که ببینید چه ویترین‌های شکیل و زیبا و جذابی از کیف‌های زنانه و مردانه در قفسه به قفسه اینجا چیده شده و روی میز هم انواع و اقسام کفش‌های چرم با مدل‌های مختلف. و امیدوارم این نوع تولید کننده هایی باشن که شما شنوندگان گرامی در هر جای کشورمون اونها رو بشناسیم تا بتونیم محصولات خوب تولید داخل رو بخریم. آقای ابراهیمی الان کنار ما هستم. سلام، خدا قوت.
عرض ادب و احترام خدمت شما، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. آقای ابراهیمی، کار از کجا شروع شد؟ اوضاع از چه قراره؟ هر چه که لازمه راجع به کیفیت این مجموعه کاری و کارکنان زحمتکشش برای شنوندگان برنامه خاص باشید بفرمایید.
عرضم خدمت شما، ما کارمونو از سال 72-73 از کارگری و به قول معروف فوتبالیستان میگن زمینای خاکی، ما از همونجا زمین خاکی حساب میشه، با کارگری شروع کردیم و سال 81 من 19 سالم بود 20 سالم بود دقیقا خاطرم هست که تولیدیو برای خودم شروع کردم و خیلی سختی ها و خیلی دشواری ها توی کار ما بود از اون موقع و هر چه رو به جلوتر اومدیم این دشواری ها بیشتر شد. حالا اگر بخوام خلاصه خدمتتون عرض کنم، ما تو چند تا جبهه جنگ میکردیم. یک ورود کالاهای خارجی بود
یا واردات قاچاق
یا چیزهایی که توی بازار موجود هست و اگر کسی بگه اطلاع ندارم، من شاید مثلا وجدانش رو زیر پا بذاره و اینو بگه من نمیدونم و اطلاع ندارم. من یه کتابی میخوندم، حالا اسمش خاطرم نیست، میگفت اگر میخواید یه کشور رشد کنه باید تولید اون کشور شما راه بندازی. ما هر وقت بتونیم تولید خودمون رو تو هر زمینه، بحث ساختمان باشه، تو یه بحث چرم باشه، پوشاک باشه، اون چیزی که خودمون بتونیم با منابع خودمون تولید کنیم، اون موقع میتونیم بگیم آقا ما یک کشور خودکفا هستیم و همه مردم، همه اهالی یک کشور از کوچیک تا بزرگ راحت میتونن زندگی کنن بدون دغدغه. و مسائل زیاده، حالا بخوام بگم ما یه بحثمون، بحثمون قاچاق کالا بود، وارد بی‌رویه بود و نیروی انسانی بود، همه این مسائل دست به دست هم میده که ما در تولید یک مقدار مشکل داشته باشیم. بحث تورم جامعه هست، مواد اولیه تا اونجایی که اطلاع دارم ما میگیم مثلا چرم رو خودمون تولید میکنیم، رنگ برای خودمونه، موقع تهیهش میگه آقا دلار رفته بالا، نمیدونم از رفته بالا، برای ما جای سواله که آیا ما توی ایران چرم رو خودمون داریم تولید کنیم، چرا باید به دلار بستگی؟ یعنی یک سری مافیا هستن که منافعشون تو این زمین است که کاذب پول در بیارن. راحت تر بخوام بگم،
شنوندگان گرامی، درد دلیه که تولید کنندگان دارن و کاملا شنیدنیه. خیلی دوست دارم این لحظه ها رو مسئولانی که دستن در کار هستن همراهی کنن تا بتونن حرکت موثری انجام بدن. درد دلهای آقای ابراهیمی رو شنیدیم، سوال رو میبریم به سمت و سوی اینکه کار چگونه شروع شد، چطور شد این درخشش در ذهن آقای ابراهیمی که از دوران کارگری شروع کردن ایجاد شد تا خودشون الان تولید کننده باشن و کیف ها و کفش هایی رو به معرض نمایش بگذارن که من هر کدوم از اونا رو نگاه میکنم باز از دیدارش خسته نمیشم. به خصوص یکی از کیف ها هست که با ترکیبی از چرم قرمز رنگ و چرم آبی رنگ، اونم با نقش و نگار حالت پوست کروکودیل درست شده و این برای من خیلی جذاب و جای سواله. آقای ابراهیمی، بریم سراغ روزهایی که از کارگری خدافظی کردیم و خودتون دست به تولید زدید.
والا یه خاطره بگم خدمتون، من 19 سالم بود، با یکی از دوستانمون و اقوام کلن پس اندازم 500 هزار تومان بود، رفتیم یک چرخ تهیه کردیم، یک لاستیک شکسته بود و یه میز، و اونجوری اومدیم شروع کردیم. چون
چرخ مخصوص چرم دوزی بود.
بله. بعد چون از بچگی و از دوران طفولیتمون که خودمون رو شناختیم و رشد کردیم، احساس میکردیم جای رشد داریم و باید رشد کنیم، و به همین خاطر در اوج مثلا جوونی و خامی ما شروع کردیم به تولید و خب ضررهای زیادی رو هم دادیم، ولی خب بالاخره تونستیم یاد بگیریم و تونستیم کارگاهمون رو راه بندازیم. من خاطرم هست که ما دو نفره کار رو شروع کردیم و در عرض
دو نفره، یعنی با شریک؟
با شریکمون، بله. ایشون مثلا میبریدن، من چرخبری میکردم، کار رو جمع میکردیم.
تو همین شهری ها؟
نه، توی بازار تهران بودیم. آه. توی باغ سپهسالار، خیابون مصطفی خمینی، ما اونجا تولید داشتیم.
سپهسالار هم که مرکزیتی برای کیف و کفش.
بله، مرکز کیف و کفش. بعد به مرور زمان دیگه یکم کار رو رشد دادیم و اومدیم جلوتر، و من احساس کردم هزینه های تهران سال تقریبا اگه اشتباه نکنم 82 بود. من 2 سال تهران بودم، 80 تا 82 تهران بودم، 82 کارگاه هم آوردم سمت شهریار و اینجا شروع کردیم، و الحمدلله خدا رو شکر پرسنل خوبی داریم و داریم همکاری میکنیم، اشتغال زایی کردیم، درآمد برای خانواده ها ایجاد کردیم. برهه‌ای بود تا سال 84 86 اگه اشتباه نکنم تولید خوب بود، ولی دوباره ما داستان‌های زیادی رو داریم که یه بخش اول مصاحبه خدمتتون عرض کردم. بعد یه مطلبی هم که الان یهو به ذهنم رسید خدمتتون بگم، قبل اینکه شما تشریف بیارید داشتیم با بچه‌ها و همکاران و اخبیمون صحبت می‌کردیم، 30% از ما بیمه میگیرن در حالی که ما کمک دولت هستیم. از این سازوکار واقعا من گلایه‌مندم به عنوان یه تولید کننده که دارم مالیات میدم. 30% ما چرا باید حق بیمه بدیم؟ من کمک دولت هستم و باید 10% بدم. اون همکار من، کارمند من به 30% میشه 4,100,000 تومان. براش واقعا یک مبلغ خیلی بزرگیه بخواد این پول بیمه رو بده. اصلا 7% ایشون بدن، 23% من بدم، باز برای من این مبلغ درشتیه. من اگر 10 تا پرسنل داشته باشم، ماهی فقط نزدیک 30-40 میلیون تومان فقط باید پول بیمه بدم. این مسئولین ما واقعا باید به داد تولید برسن. من کارآفرین، منی که میخوام اشتغال زایی کنم، من باید حمایت بشم، نه اینکه یه سنگی جلوی پای من بذارن و تنفس به ما نمیدن، یک روز از اون تاریخ بیمت این برتر بشه شما جریمه میخورید و داستانهایی که همتون میدونید.
شنوندگان گرامی، ما باید شرایطی داشته باشیم که صاحب کار با اشتیاق بره نیرو رو بیمه کنه و در یک کلام تولید کننده باید در کمال آرامش و خوشوقتی کارش رو انجام بده، چون داره تولید میکنه و نیروی کار رو به کار دعوت میکنه. و سلام. تقریبا همه ما میدونیم که حضور در عرصه تولید برای بسیاری از افراد با سختی ها و دشواری های مختلفی همراه بوده و هست. اما کارآفرینان خوشنام در طول سالهای فعالیتشون تمامی تلاششون رو به کار میبندن که با وجود همه سختی ها محصولاتشون رو باز به تولید برسونن و خدماتی با کیفیت به مشتریان و مخاطبانشون ارائه بدن. این انسان‌های زحمتکش در پی کسب روزی حلال برای خودشون و همکارانشون دست از تلاش بر نمی‌دارن و یکی از این نمونه‌ها جناب آقای محمدعلی ابراهیمی، تولید کننده محصولات چرم و کیف‌های متنوع زنانه و مردانه است که سال‌ها شرافتمندانه به اتفاق اعضای خانواده و همکاران مشغول کار و فعالیت هستند. فکر می‌کنم شما هم موافق باشین که در این بخش با جناب آقای علی ابراهیمی، برادر کوچکتر آقای ابراهیمی که از همون سالهای ابتدایی همراه این کسب و کار بودن، آشنا بشیم.
سلام
علیکم. احوال شما؟
احوال شما.
متشکرم. بعد از آقا محمدعلی با علی آقا آشنا شد. علی آقا از شما بشنویم روزهای شروع به کار رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم سال 83-84 بود دیگه وارد کار شدیم دیگه، از اون موقع تا الان داریم کار میکنیم.
آقا محمدعلی شما رو صدا زدن و دعوت کردن یا شما اشتیاق پیدا کردین کنارشون باشین؟ چجوری کار اصلا شروع شد؟
ما بچه درسخونی بودن دیگه، اومدم یه ذره پولمول گرفتیم سر کار، درس دیگه ولش کردیم دیگه.
شنوندگان محترم، اینجوری میشه وقتی یک نفر میاد سراغ کار، اون استقلال مالی وقتی تو جیبش احساس میشه دیگه میگه، یعنی هدف اصلیمونم از درس خوندن شاید در آینده این باشه دیگه، هر کدوم درس بخونیم تا بتونیم یه شغل مستقلی پیدا بکنیم. نمیدونم، البته بعضی ها میگن درس رو میخونیم برای تحقیق و انواع اقسام کارهایی که جستجوگری علمی داره. و اون موقع چه سنی داشتی علی آقا؟
اون موقع فکر کنم 17 یا 18 داشتم.
آها، یعنی در آستانه دیپلم گرفتم.
دیپلم، بله.
و دیپلمو گرفتی؟
دیپلمو گرفتن دیگه، دیدم دیگه شرایط یه جوری که درآمد بهتر از درسه، ولی الان باز احتمال داره یک دو سال دیگه هم میخوام دوباره شروع کنم.
یعنی برای دانشگاه اقدام کنم؟
بله.
شاید چیزی تو همین رشته ها، یعنی کاری که به هر حال با رشته
باشه خیلی بهتره. فنی میخوام برم، اگه تو کار خودمون بشه خیلی بهتر میشه، کارمون ادامه بدم.
حالا اطلاع ندارم که صنایع چرم دوزی یا تولید چرم داریم. آقای ابراهیم اشاره میکنن که داریم. خب اگه اینجوری باشه، رشته مرتبط باشه، که نور الان نور میشه.
رشته چرم دارشگاهی موجوده، بله.
همین عنوانو داره، مثلا رشته صنایع چرم.
بله، صنایع چرم.
خیلی هم خوب.
شب وقت آموزشش من میخوام برم که یاد بگیرم که بتونم به بقیه هم آموزش بدم. یه کارگاه بزنیم که آموزش باشه، کارمون رو وسعت بدیم.
علی جان، من شاهد تلفیق اینها بودم در جایگاه‌های مختلف تولیدی وقتی رفتم صحبت کردم. وقتی نوع رشته تحصیلی همخوانی داشته با نوع رشته کاری، طرف خیلی موفق‌تر بوده. حالا چه بعد از کار رفته باشه تو اون رشته تحصیلی، چه بعد از رشته تحصیلی رفته باشه تو
بله.
کارو چجوری میبینید خودتون از اون روزی که شروع کردید تا الان چگونه پیش رفته؟
حالا ما چند سال اول که من خودم دارم میگم کارو به عنوان یه بازی میدیدیم کار میکنیم، ولی اولش سال 90 به این ولی کار یه حرفه شد واسه ما. خدا رو شکر چند سال واقعا کار خیلی خوبی داشتیم تا به مرور زمان یه ذره شرایط کار کردن واسه ما بد شد، که بیشتر همین شرایط هم وجود اطبایی که اومدن داخل کار ما، اونا خیلی کار ما رو خراب کردن. اصلا یه برهه بود که اصلا ما اصلا می‌خواستیم کارگاه رو تعطیل کنیم یه چند وقت، چون اصلا نه کسی تقاضا داشت نه خرید می‌کردن از ما. هم خودشون تولید می‌کردن، هم حتی بنکداری کار خودمون هم انجام می‌دادن. یعنی جنس خام، یراق، تولید دید از خودشون بود. تا همین چند سال پیش هم اینجوری بود. یعنی ما بعد می‌رفتیم محصولمون رو، مواد خاممون رو، یراقمون رو، چرممون رو، همه چی از اطفا می‌گرفتیم، می‌اومدیم کار تولید می‌کردیم، دوباره می‌بردیم به ایشون می‌دادیم.
اینا همه جای تفکر داره. به جز این، تولید کننده ها کلن توی دشواری هایی افتادن که این نوسان ارز خیلی اذیتشون کرد.
بله اینم خیلی کار ما تاثیر داشت. قبلا که مثلا کار قیمتش پایین تر بود، قیمت رفت بالا، خیلی از بنکده هستن خاطر این نوسان قیمت شدید هستن کار از ما نگرفتن. ما هم با تا یه ذره بازار را بیفته تا اینا رو همه رو دوباره غلطک بنزیم، یه 4-5 ما دوباره زمان برد تا دوباره بخوره به شهر بعید، دوباره کارمون رو غلطک بیفته.
با توجه به همه این شرایطی که الان توضیح دادین، توصیه میکنید به کسانی که دوست دارن دست به همچین کاری بزنن وارد این کار بشن؟
والا من توصیه اینه که هر وقت که بخوام بیان کاری مال خودشون شروع کنن، مخصوصا کار تولید خیلی کار خوبیه، با اینکه هزار تا سختی هم داشته باشه ولی اول آخر به نفع خودشون، چون هم حرفه یاد میگیرن هم خیلی کار خوبیه. نه تنها کار کیفو دارم میگم، کار کف، سراجی، همه کارهایی که طرف مال خودش تولیدی بزنه حداقل یه حرفه یاد گرفته.
خب آقای ابراهیمی، موافق هستین از ابتدای این دکور و ویترین های قشنگ کنار کارگاهتون شروع کنیم؟ کیف ها رو برای ما توضیح بدین و بعد به کارگاه سر بزنیم. متشکرم. به اتفاق آقای ابراهیمی بریم از کیف های کوچیک جیبی شروع کنیم.
عرضم به خدمتتون، ما کیف جاکارتی، جا موبایلی، کیف پول، مردونه، زنونه، همه رقمش رو تولید میکنیم
در انواع اقسام رنگ ها. مثلا من رنگ مایل به صدری رو ندیده بودم. بله. خیلی جمعه.
ما به اون رنگ بهش میگیم ویزون، ولی شما میفرمایید صدری. اون رنگ توی بازار و عرف چرم ویزون، اصلی، قهوه‌ای، مشکی، قرمز و همه رنگ ها موجوده.
نوع کمیابیه. بله.
و کیفای دوشی داریم، کیفای زنونه داریم، کیف مردونه داریم، کیف اداری داریم، کمربند داریم، ست مردونه داریم و بادی بک که الان زیاد بین جوان‌ها باب شده. اون کیفای قدیمی که یک طرف می‌انداختن دیگه الان چندان کارایی نداره و این کیفا به عنوان بادی بک الان باب شده.
آها، یعنی بند از یه طرفشونه. بله، میاد. بله. ولی کیف مثل کوله پشتی نیست. پشت.
بله دقیقا.
خیلی جالب.
بعد یه مدل دیگه هم داریم که بهش میگن فولدر، که این دوستانی که مثلا وکالت کارهای اداری دارن،
پرونده و داخلش
کاغذ آشار آپن داخلش جا میشه، سه منظوره، از هم دوشی، هم دستی، هم مچی.
خیلی جالب.
استفاده
خود فولدر هم به انگلیسی یعنی پوشه.
بله. بعد کیفای زنانه مجلسی داریم که فقط برای مجلس استفاده میشه، کیفای دخترونه داریم، عرضم به خدمت شما، کیفای اداری داریم که باب میل مثلا آقایون که کار اداری انجام میدن، مدیران. و اینم داخل پرانتز بگم، ما آماده همکاری با تمام اداره ها، ارگان ها هستیم.
چرا که نه،
ما واسطه ها رو حذف کردیم. یعنی ببینید، یک کالایی اگر 1,000,000 تومان تو اینجا تولید بشه، اگر شما با دو تا واسطه، یعنی من اینو باید تولید کنم یه جا عرضه کنم تو بازار تهران، 30% اون طرف روش سود میگیره و مغازه‌دار 50%. یک کالای 1,000,000 به دست مصرف کننده 3,000,000 میرسه، ولی ما اون کالا رو نه 3,000,000 اون نه 1,000,000 نید. با سود خیلی جزئی در تولیدی در خدمتتون هستیم. من قیمت بهشون میدم، برن توی بازار قیمت بگیرن و ببینن تفاوت قیمت و کیفیت چقدر هست.
بله. و من اینو اضافه کنم شنونده محترم، ببینید کیف اداری که الان من جلو قفسش ایستادم و آقای ابراهیمی قبل از اینکه این کیف رو من توصیف کنم توضیح دادن که با ضمانت حاضرن این کیف ها رو به شرکت ها، اداره ها و جایگاه های کاری ارائه بدن، به قدری جالب دوخته شده و تولید شده و ابزار و یراق‌آلات روش سوار شده و رنگ این چرم به قدری شفاف و جذابه که اگه این کیف رو در هر جایگاهی به من نشون میدادن، من میگفتم یا تولید کشورهای اروپاییه یا تولید کشورهای پیشتاز جهان، در حالی که با افتخار میگم تولید دستان زحمتکش تولید کننده خودمونه در یه جایگاهی ناشناخته در شهریار بدون هیچ ادعایی. و من مطمئنم این نوع کیف ها بیشتر از صاحبشون عمر.
بله دقیقا.
این کیفی که از ابتدا نظر من رو جلب کرد، روش حالت نقش پوست کروکودیل داره. قضیه از شما
این والا یکی از تزهای همین علی آقا بود، گفتن که ما بیایم دو رنگ کار کنیم ببینیم چه خوام استقبال شد ازش. یعنی ما یه اصطلاحی داریم تو چرما، پشتش و پیش کار کروکودیل شما فرمودید، پشت کار رو فولتز زدیم و خوب هم استقبال کردن.
زنده بود.
بله.
یک همچی چیزی چه قیمتی؟
2,100,000، 1,800,000. ما اینجا محصولاتمون، ما از 400,000 تومان کار داریم تا 3,000,000, 2,500,000. یعنی اون کار 3,000,000 ما شما بخواید از بیرون و فروشگاه تهیه کنید بالای 8,000,000-9,000,000 تومان.
قیمتی که الان آقای ابراهیمی گفتن از 400 هزار تومان تا 3 میلیون میتونه به عنوان هدیه روز تولد، هدیه روز زن، هدیه روز مرد انتخاب بشه. یکی پولش به اندازه 400 تومان برای هدایا جواب میده، یکی ممکنه بالای 1 میلیون و 2 میلیون، ولی اینها رقم‌های